أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والجوهر ينقسم إلى حال ومحل ومركب ومفارق انهما ذاتا او فعلا، و هی العقل و النفس و العیولا و السورة و الجسم. و قد عرف الحلول بالاختصاص نائت و تابعیت فی الاشاره و لزوم فی الحركه و غیر ذلك. والكل فاسد والتعريف العرشي له كون الشيء بحيث يكون وجوده في نفسه وجوده لغيره. فالموضوع من جملة المشخصات، والجسم جوهر له أبواب متصلين جمعه. بعد از اینکه ویژگی جوهر رو که 6 تا ویژگی بود ذکر کرد، جناب ملا صدرا وارد اقسام جوهر میشن. میفرماید جوهر یا حال هست یعنی صورت، یا محل یعنی حیولا، یا مرکب از حال و محل است یعنی جسم، یا مفارق از حال و محل است ذاتن و فعلا یعنی عقل، یا مفارق از حال و محل است ذاتن نه فعلا یعنی نفس. یه فرض پنجم نداره که بعد بنام الله صدرا جسم رو توضیح میده، صورت و ماده رو هم حیلا رو توضیح میده. دیگه به نفس و عقل نپرداخته، چون نفس و عقل رو تو مشهد سوم و چهارم بحث میکنه. در اینجا فقط به تبیین جسم و ماده و صورت برداخته، دیگه تفصیل بحث ها رو یعنی بحث از نفس و عقل رو گذاشته برای مشهد سوم و چهارم. پس بنابراین جوهر یک حلول میکند در چیزی، حال این میشه صورت. محلی که صورت در او حلول پیدا میکنه میشه حیولا یا ماده، مرکب از این حال و محل میشه جسم، مفارق از حال و محل میشه نفس و عقل. خب اینجا مهمترین عنصری که در این تقسیم پنجگانه دخالت داشت عنصر حلول، لذا به تعریف حلول می‌پردازه که الحلول ما هو. می‌فرماید تعاریف مختلفی برای حلول ذکر کرده که ایشو به سه تا از اون تعاریف بسنده میکنه و میگه همه این تعاریف باطلن، همه فاسدن. شاید به این خاطر که مبتنی بر اصالت ماهیت هم این تعاریف. و خود ایشو تعریف عرشی قلبی برای حلول ذکر میکنه که تعریف مبتنی بر اصالت وجود هست، خدا هم بهش افاضه کرده، اضافه بهش میگه تعریف عرشی. اول سه تا تعریف رو که جناب ملا صدرا قبول نداره اونا رو یکی یکی میگه، بعد به تعریف خودش میپردازه. تعریف اول اینه، میگه حلول رو تعریف کردن به اختصاص ناعد، اختصاص ناعد یعنی اختصاص محل به صفتی که بر ناعتیت یعنی اتصاف به صفت دلالت داشته باشه. ببینید شما مثلا فرض بکنید ملکی رو وقتی به مالک نسبت میدید، اختصاص میدید، مالک به ملک اتصاف پیدا نمیکنه. اختصاصی هست ولی اتصافی نیست. اذا میگن اختصاص ملک به مالک یک اختصاص غیر ناعت هست، اتصاف ساز نیست. اما حلول اینطور نیست. مثلا شما وقتی بیاض رو به جسم نسبت میدید و جسم اختصاص به بیاض پیدا میکند، اتصاف هم درست میکنه، یعنی اختصاص اختصاص ناعته. جسم به صفت ابیضیت اتصاف پیدا میکنه. پس اختصاص گاهی اوقات اختصاص ناعته، گاهی اوقات غیر ناعته. حلول عبارت است از اختصاص ناعت. وقتی حالی حلول کرد در محل، نه تنها محل اختصاص پیدا میکنه به حال، اتصاف هم به حال پیدا میکنه. عرض کردم مثل حلول بیاض در جسم و اختصاص اتصاف جسم به بیاض، ابیضیت ازش انتظار میشه. حلول اینطوریست. این تعریف اول. تعریف دوم گفتن حلول عبارت است از تابعیت در اشاره، یعنی شیئی که حلول میکنه در محلی در اشاره حسیه حال تابع محله. ازا وقتی اشاره به محل میکنید، اشاره به محل مستلزم اشاره به حال هست. وقتی به دیوار اشاره میکنید، اشاره به دیوار اشاره به سفیدی دیوار هم هست. لذا حال تابع محل است در اشاره حسیه. وقتی اشاره حسیه به محل میکنی، در واقع اشاره حسیه به حال هم کردی. اشاره یکیست. یه اشاره میکنی حال تابع محله در اشاره حسیه. بله؟ بله؟ نه اینطور نیست. نه
چه تبعیت فقط از این جد یه اشارش حقیقی مدیدی اشنان هم داشتی که جو هست المقصود به اشاره از رش از این دقان تو بله اشاره در
نه حالا اون بحث دیگه بود. المقصود به اشاره حسیه بر عقلیه. منظور اینه که شما درسته اشاره که میکنید اشاره اولیتون به عرضه، ولی مقصود حقیقیتون در این اشاره حسیه و عقلی جوهر هست. اینجا حرف دیگه ای داره. اینجا حرفش اینه که ما در واقع وقتی اشاره میکنیم به یه چیزی در واقع داریم به محل اشاره میکنیم، البته یک رو میکنیم به حال هم اشاره میکنیم، ولی هم وقتی که اشاره به محل میکنیم لازمه این اشاره به محل اشاره به حال هم هست. یعنی یعنی حال در این اشاره به محل تابع محله. حلول اینه، اما در جایی که حلول نباشه نه این تابعیتی در اشاره نیست. اصلا ما در وجود مجرد اشاره نداریم. تعریف سوم میگه لزوم در حرکت، یعنی ملازمت حال با محل در حرکت. یعنی وقتی شما محل رو به حرکت در میاری، خب حال هم به تبعش حرکت میکنه. و تعاریف دیگری که برای حلول ذکر کرده مولا صدرا میفهمد بر کل فاسده، همه این تعاریف فاسده چون همه اینا مبتنی بر اصالت ماهیت هم. تعریف اصلی باید مبتنی بر تعریف حلول، باید مبتنی بر اصالت وجود باشه. لازم یه تعریف ما این است. حلول عبارت است از کون و شی به حیث یکون و وجود و فی نفسه وجود و وجود و غیره. در واقع حال وجودی است که وجود فی نفسش عین وجود به غیره است، یعنی عین وجود لمحلش است. لذا موضوع از یکی از مشخصات حال هست. حال رو اگر میخوای تعریف بکنید و حلول رو اگر میخوای تعریف بکنید، حتما باید به موضوع که همون مثلا جوهر باشه مثلا به عرض توجه بشود. تا اینجا اقسام پنجگانه جوهر رو گفت، تعریف حلول رو ذکر کرد. از اینجا به بعد دیگه میخواد وارد تعریف جسم بشه، ماده و صورت و این حرفا بشه تا برسه به بحث اعراض. اون از کردم جسم و ماده و صورت رو تعریف میکنه، ولی نفس و عقل رو دیگه تعریف نمی کنه. این میذاره برای بحثای بعدی که در مشهد سوم و چهارم. به یه بارت سه سطحی رو بخونیم، چهار سطحی بعد نه همون سه سطحی بعد از بعدی به یک دو سه چهار می فهمد بر جوهر رو ینقسم الى حال. جوهر تحصیل می شود به حال، حال اینجا یعنی صورت، به محل یعنی حیولا، و مرکب یعنی مرکب از حال و محل یعنی جسم، و مفارق انهما، مفارق از حال و محل یعنی مجرد کمون نفس و عقل باشه. اگر این مفارقت ذاتن هست، طبعا ذاتن عرض کنم خدمتتون ذاتن و فعلا مفارقت داشته باشه، یعنی هم در مقام ذات ماده و صورت نداره، هم در مقام کاری که میکنه محتاج ماده و صورت نیست، مثلا خود ماده و صورت رو خلق میکنه به این که نیاز به ماده و صورت داشته باشه. این میشه عقل یا نه مفارقت از ماده و صورت دارد ذاتن، اما فعلا مفارقت نداره، یعنی در مقام فعل این نیاز به ماده و صورت داره که میشه نفس. لذا تعبیر کرده مفارق از ماده و صورت از ذاتن او فعلا. ذاتن و فعلا معناش این است که اگر ذاتن و فعلا باشد میشه عقل، اگر ذاتن باشد فعلا نباشد میشه نفس. حالا عبارت رو بهتر از این هم میتونست بگیم. وحیه معرفی میکنه این پنج تا جوهر رو، وحیه العقل که مفارق از حال و محل ذاتن و فعلا، نفس مفارق از ذاتن و فعلا، حیولا محل هست، صورت حال، جسم هم که مرکب از حال و محل. و قد عرف الحلول، تعریف شده از حلول، چون مهمترین عنصر مشترک همینا حلول شد دیگه، باید اون حلول چیه؟ و قد عرف الحلول، تعریف شده حلول به یک، به اختصاص نائب. حلول اختصاص نائب، غیر حلول اختصاص غیر نائب هست، که توضیحش رو دادم دیگه. دوم و تابعیه فی الاشاره، تعریف دوم تابعیه در اشاره، یعنی شیء حال تابع محل است در اشاره حسیه. یعنی وقتی اشاره حسیه میکنیم، منظور از اشاره اشاره حسیه است اینجا، وقتی اشاره حسیه میکنید به محل، حال هم تبعیت میکنه از محل. یعنی اشاره حسیه به محل مستلزم اشاره حسیه به حال هست. سومین تعریف و لزوم فی الحرکه، یعنی ملازمت حال و محل در حرکه. یعنی اگر محل حرکت کرد، حال هم ملازم با محل حرکت میکنه. حلول اینطور نیست، اما غیر حلول اینطور نیست، چه بسا در جایی که غیر حلول از محل حرکت کنه ولی اون موضوع حرکت کنه ولی صفتش ویژگیش حرکت نکنه، از کسا جا به جا بشه محل، یا به تعبیر موضوع جا به جا بشه. عرض کنم خدمتتون، حالا مثال اگر بخواییم بزنیم برای بعد، مثلا بعضی اعراض مثال بزنیم که جوهرش حرکت میکنه، با حرکت جوهر اصلا عرض از بین میره. بله؟ بله، مثلا فرض بکنید اون عینش از بین میره، بله، یه عین جدیدی پیدا میکنه. یا مثلا فرض کنید حرکت دوری داشته، وضع داشته، حرکت دوریش بشه حرکت مستقیم، دیگه وضع جوهر است، ولی وضع از قبلی نیست. یا این مثالی که میگم، وضع از بین میره، به جاش مثلا عین میره، اگر فعل میره. مثلا عین فعل میشه عین فعل، مثلا فرض جا به جا، ولی جوهر تغییر نمیکنه. اینجا تو بحث جوهر و عرض نه، موضوع میتونه
جوهر همیشه موضوع،
نه میتونه یه عرضی موضوع برای عرض دیگه باشه و غیر ذلك از تعاریف دیگر. و کل فاسدون، فساد از کجا میفهمیم؟ از این تعریف عرشیش میفهمیم، چون تعریف عرشیش مبتنی بر وجوده، معلوم شد ایشون میخواد یه تعریف ارائه بده که بر اساس اصالت وجود باشه. تعریف دیگه مبتنی بر اصالت وجود نیست. و تعریف العرشی لهو، تعریف عرشی برای حلول، عرشی از این باب میگه، عرشی قبلا هم گفتم، چون ایشون قلب المؤمنه عرش الرحمن میدونه، یه در واقع اشراق و الهام شده به من. ملا صدا وقتی مثلا میگه حکمت العرشیه با حکمت المشرقیه، فرقایی داره. مثلا حکمت المشرقی که میگه یعنی حقیقتی بر دیگران اشراق شده، ما از اونا گرفتیم، اما حکمت العرشیه که میگه حرف ماست، بر ما الهام و اشراق شد. تعریف العرشی که برای حلول است، که مبتنی بر اصالت وجوده و افاظه عرش الهی است، این است که گفتن حلول عبارت است از کون و شی به حیث یکون و وجودو فی نفسه ای وجودو لغیره، کون و شی به حیث یکون و وجودو فی نفسه وجودو لغیره. شی به گونه ای باشد که وجود فی نفسش همان وجود لغیره باشه. وجود فی نفسش با وجود عین وجود لغیره اش باشه. و فالموضوع تفریع میکنه بعد بحث قبل. فالموضوع من جمله المشخصات. فالموضوع من جمله المشخصات. موضوع از یکی از مشخصات هست. مشخص هست کنم همون عوارض موضوع رو مشام گفتن مشخص. ولی طبق نظر فارابی دیگه بعض عوارض نیست، خود وجود در واقع مشخص هست طبق نظر فارابی. برها یعنی یه خاطر دو باشه، مشایی میگفتن عوارض مشخصه، فارابی میگفت وجود مشخصه. اینجا میخواد بگه که حالا عوارض رو مشخص بگیرید، وجود رو مشخص بگیرید، کار نداریم، فاعل هم میتونه مشخص باشه، موضوع هم من جملت مشخص هست. یعنی موضوع هم، یعنی جوهر که مثلا موضوع اعراضه، یکی از مشخصات اعراضه. شما اگر خواستید مشخصه اعراض رو نام ببرید، یکی از مشخصات اعراض موضوعشه که داره جوهره و دارای موضوع هست. چرا؟ چون شما تعریفتون اینه از حلول. عرض وقتی حلول پیدا میکنه در جوهر، یا مثلا صورت حلول پیدا میکنه در ماده، در واقع معنیش اینطوریست که وجود و فی نفسه عین وجودش لغیره. فالجسمو یه از جا به بس سراغ تعریف جسم میره و بعد ماده به صورت. بله اینجا بله دیگه اعراض وجود فی نفسشون این وجود لغیرشون
هست.
بله دیگه اعراض وجود فی نفسه داره. نه اگر وجود ببینید، وجود یا فی نفسه یا فی غیره است. فی نفسه که عرض هست، فی غیره نیست. وقت وجود فی نفسه ای یا لنفسه است یا لغیره. بله دیگه استقلالی داره، فی نفسه داره دیگه. تو بدایه کن دیدینو وجود فی نفسه فی غیره، فی نفسه یا لنفسه است یا لغیره، لنفسه یا بنفسه است یا بغیره. فی نفسه ای لنفسه ای بنفسه واجب الوجوده. فی نفسه ای لنفسه ای بغیره ممکن الوجود جواهر هستن. فی نفسه ای لغیره ای بغیره اعراض هستن. وقت فی غیره میشن وجود رابط. کربیت بعد مولا صدرا میگه همه ماسب الله وجود فی غیره داره. آره دیگه، آره این فیش بیرم برزر مشه همه خوب شد. نه این بحث حال حلوله. بله داره، بله داره حلول رو تعریف میکنه، حلول رو تعریف میکنه. بله حلول رو داره تعریف میکنه. فقط اینجا برای این که خلاصه صورت جوهر، صورت جوهر دیگه، صورت حال دیگه، عرض هم حال دیگه. برای این که صورت حال با عرض حال که هر دو موضوع دارن، هر دو محل دارن، محل و موضوع جز مشخصاتشون هست. برای اینکه این از هم تمیز بشن باید بگیم صورت چون جوهره وجود فی نفسه ای لنفسه داره، چون جوهره دیگه. اما وجود فی نفسه ای لنفسهش این وجود ای لغیره هست. حل کردیم. اما عرض وجود فی نفسه دارد ولی لنفسه نداره. وجود فاسه داره و این لنفسه نداره. وجود عرض وجود فی نفسه ای دارد که عین لغیر است، ولی صورت وجود فی نفسه ای لنفسه دارد چه جوهره، ولی وجود فی نفسه ای لنفسش عین وجود لغیر است. اینجا نیز در خاله شما یه ماده داشت باشده صورت بله. فل موضوع اینجا من جملت مشخصات، موضوع یکی از مشخصات است، یعنی موضوع به معنای موضوع خاص بگیرید، در واقع موضوع میشه جوهر، جوهر از جمله مشخصات اعراض. ولی اگر موضوع به معنای عام بگیرید عام باشه که میشه بله محل، که محل یکی از مشخصات حاله، اینطور میشه. ولی عرض من یه نقطه دیگه بود. ببینید عبارت اینه کون و شی به حیث یکون و وجود و فی نفسه وجود و لغیره. سوال این است که صورت وجودش فی نفسه هست یا نیست؟ لنفسه هم هست تو جوهره. پس برای صورت باید بگیم صورت وجود فی نفسه ای لنفسهش این وجود این غیر است، اما عرض وجود فی نفسه فقط داره، دیگه لنفسه نداره، وجود فی نفسش این وجود این غیر است. این نکته این مهم نیست برای که عبارت بله، اگر این وجود و فی نفسه رو لنفسه ندانی دیگه این تعریف فقط میشه برای تعریف عرض، دیگه صورتی که جو عرض رو شامل نمیشه. گرفتید چی شد؟ اشکال نداره، یعنی یک وجود لنفسه دارد به لحاظ نگاه استقلالی، اما در خارج این عین لغیر است. دو تا حیثیت داره، به لحاظ وجود ذهنی لنفسه است، به لحاظ وجود خارجی لغیر است. ولی جسمو حالا تعریف جسم میگه جسم یه جوهرش دارای ابعاد متصله، ابعاد سگانه متصله، یعنی طول و عرض و عمق، و مرکب است از ماده و صورت. یعنی هم ابعاد متصله دارد و هم مرکب از ماده و صورت. میگه برای اینکه جزء لایتجزا محاله، نمیتونی بگی به یه جزئی رسیدیم که تجزیه پذیر نیست، چرا هست؟ هر جزئی باز قابل تجزیه به اجزای دیگه است. پس بنابراین میشه گفت ذات جسم تقوم به اتصال داره، صورت جسمیه داره، توجه داریم. در این حال این جسم یه حیثیت قبول داره که انفصال رو میپذیره، یه حیثیت اتصال داره که صورت جسمیه رو داره، یه حیثیت بالقوه داره که هیولا باشه، یه حیثیت بالفعل داره که صورت باشه، یه حیثیت اتصال داره به اعتبار صورت باشه، یه حیثیت انفصال هم داره که قابل تجزیه است. اما این حیثیت قوه و فعلش اینا در وجود ملازم همه، این نمیتونی شما تصور کنید مثلا ماده باشه صورت نباشه، صورت باشه ماده نباشه، متضایفه نیستن ها، اما متلازم در وجود هستن. چون تو عبارت توضیح میدم فرق تلازم با تضایف در چی هست، بین این دو یک تفاوت ظریفی است. حالا الان هم بگیم این نداریم متضایفان متلازمانن فل خارج و ذهن هر دو، اصلا ابوت و بنوت هم تلازم خارجی دارن هم تلازم ذهنی. شما نمیتونید مفهوم ابوت رو تصور کنید بدون بنوت، مفهوم بنوت رو نمیتونید تصور کنید بدون ابوت. متلازمانن فزن در این حال متلازمانن فل خارج، میشه عبوبتی در خارج داشته باشید این بنوبت نباشه، بنوبتی باشه که عبوبت نباشه. نظام متضایفان متلازمانن فزن و فل خارج، اما متلازمان اعمه، میشه متلازم در وجود خارجی باشه اما در وجود ذهنی نباشه. و جالب اینه که ماده و صورت تلازم ذهنی ندارن اما تلازم خارجی دارن. نظام که متلازمان فی الوجود یعنی در وجود خارجی تلازم دارن، معنا نداره در خارج، امکان نداره در خارج ماده باشه ولی صورت نباشه، صورت باشه ولی ماده نباشه. در ذهن چرا میشه این فرض رو کرد؟ بعد البته میفرماید وقتی ما میگیم ماده و صورت تلازم هم دیگه هستن، اینو توجه داشته باشید یک علت ثالثه ای است که ماده و صورت خلق میکنه. این مقیم ثالثی ما اینجا نیاز داریم که همون عقل مجرد. میفرماید ول جسمو جوهر لهو ابعاد متصله، یه جوهری است که دارای ابعاد متصله. البته این هم حالا محل بحثه، مثلا زیمقراطیس معتقد بود که از قضا اجزا منفصل هم اتم هایی هم که از هم جدا هستن یه شکل خاصی پیدا میکنن میشه چوب، یه شکل دیگری پیدا میکنن میشه آهن. تفاوت در شکل ترکیب اتم هاست. اولا هر جسمی مرکب از اتم هاییست، ثانیا هر اتمی جزء لایتجزاست، اتم اتوماست، توما یعنی شکستن، اتوما یعنی نشکستن، نشکن، اتم نشکنه، خورد نمیشه از نظر زین خوردیست. و نکته بعد این که هر جسم طبیعی اعتباری رو کار ندارن، مثلا مرکبای اعتباری جسم طبیعی زائده شکل خاص و ساختار خاصی از اتم هاست، تعداد اتم ها هم بی نهایت هم. در اندازه و اینا هم مشترکن، اتم ها فرق نداره، نشکن هم هستن. شکل ترکیبی و آرایش ترکیبی اتم ها اجسام متفاوت رو بروی که دو ازا اتصالی نیست، انفصاله زیمقراطیسم. ولی ارسطو معتقده نه، جسم یه جوهر دارای ابعاد متصله است، اتصال دارن، توجه دارید. حالا یا واقعا اتصال یا واقعا انفصال ما اتصال میبینیم. زارن فیزیک جدید الان حرفش اینه که انفصاله، اجزا منفصل هم، ما اتصال میبینیم. فقط فیزیک جدید میگه این اتم ها هم قابل تجزیه هستن به اجزایی، مثلا جز لایت جزا رو قبول نداره.
نهایت قبول
میکنه؟ بله، میگه ابزارش باشه میتونیم تجزیه کنیم، فعلا الکترون و نوترون و پروتون اینا تجزیه شده، ولی حالا بعد میشه ابزاری باشه الکترون هم تجزیه کنیم. در واقع بین طبیعت جدید یه ترکیبی از طبیعت قدیم، دیدگاه مختلف طبیعت قدیم رو با تکاملی که داره. یه بحث دیگه هم اینجا ما داریم که آیا وقتی از اجزاء منفصل جنس تشکیل بشه دیگه میشه ماده و صورت و پذیرو یا نه؟ خب طبیعت قدیم ماده و صورت رو قبول داشته. در اینجا خب بحث‌های فراوانی هست. مثلا بعضی معتقدن ماده و صورت همون جنس و فصله، از منطق سرایت پیدا کرده به فلسفه، یعنی یه نتیجه هستی شناختی از یک بحث معرفت شناختی شد. دوزا بعضی معتقدن اصلا بحث ماده و صورت رو باید کلن جمعش کرد در فلسفه طب طبیعت جدید. باید بگیم هر جسم مرکب از اجزا نیست، اجزا هم ماده و صورت نیستن، اجزا هم اتم ها و الکترون ها و نوترون ها و پروتون ها هستن. این که جسم، حالا این البته یه بحث مهم میداره که به لحاظ متدولوژی آیا اجزای جسم رو تحلیل فلسفی بیان میکنه یا استقرایی و تجربی باید به دست بیاد. بله میتونیم ما به این شکل توضیح بدیم، بگیم هر جسمی یه اجزا عقلی داره که با تحلیل فلسفی به دست میاد که از همون مفهوم عام و خاص بساطت و بداهت در تصورات به دست آمد به دست میاد. یه اجزا عقلی برای جسم فرض کنیم، یه اجزا خارجی هم میشه برای جسم فرض کرد که اجزا خارجی جسم از طریق آزمایش و استقرا و اینا به دست میاد. حالا علم این دیگه الان معرکه آرا هست، به هر حال ما باید تکلیف این بحث رو روشنش کنیم. آیا کلن بحث ماده و صورت باید جمع بشه یا نه؟ خب این تو یک مشکل جدی که بر فیزیک جدید هست اینه که برزی مقاطیز هم این اشکال وارد بود، اینه که چطور ممکنه یه جسمی که حقیقتا وجود داره یک وحدتی رو تشکیل داده چگونه از اجزاء متفرق تشکیل بشه؟ به هیچ اتصالی بین اجزاء نباشه. اجزای پراکنده ولی یک وحدت حقیقی رو تشکیل داده، پس باید یک اتصالی ما برای این انفصال قائل بشیم. ولی این اتصال رو مشاهده نبینه، این اتصال رو برهان ثابت، یعنی باید بپذیریم صورت جسمی هست که این اجزای پراکنده رو به هم وصل کرده. اما میشه نتیجه گرفت حتما هیولا و ماده هم میخواد دیگه. اینجا برمیگردیم به براهین مثلا فصل و وصلی که برای اثبات هیولا گفته شده یا بران قوفه. اگر کسی اون برای اینو پذیرفت وجود ایولا رو هم میپذیره، اگر نه نه. کسانی مثل شیخ اشراق، مثل خواجه نصیرالدین طوسی، مثل استاد مصباح، اینا معتقدن این برای تمام نیستن، زیرا منکر ایولا شدن. هیولای مادی اولا. خب تو طبیعتاً بحثی به نام استعداد رو قبول دارن، ازا معتقدن گندم از گندم بروی یه جز جو، چون یه استعداد باید باشه. ولی اینا مفاهیم انتزاعی هم، استعداد مفهوم انتزاعی است که از واقعیت خارجی گرفته شده. حالا بله بر حال حالا بله، مثلا یه موجی باید باشه که اینا رو بهم بس میکنه، یه انرژی باید باشه، یه چیزی باید باشه. بله بله، حالا اینا باید دیگه دقیق تر بریم تو فیزیک ببینیم چی میگه. فرمت فالجسم جوهرون لو ابعاد متصله و هو مرکب من الحیولا و صورت. جسم جوهریست که داره ابعاد متصله و عبارت از جسم، عبارت از مرکب از حیولا و صورت. لاستعالت جوز، اینجا جوز یعنی جوز لایت جزا، معالت جوز لایت جزا. این لاستعالت استدلال چیه؟ میتونه دلیل مرکب باشه، مرکب از ماده و صورته، چون جزء لایت جزا محاله، پس مرکب است از اجزا. یا این استعارتم استدلال ابعاد متصله باشه و رد ابطال قول زیمقراطیس که جزء لایت جزا محاله. آی زیمقراطیس دیگه غلطی است، ابعاد متصلن. به هر دو میشه این نسبت داد، خصوصا شما تو بحثای طبیعیات و تو بحثای ریاضیات هم، ریاضیات هم دنبال سطح و حجم و ایناست. اگر کسی نظر زیمقراطیس رو بپذیره یه چیزی به نام حجم و سطح نداره، همه ریاضیات هندسه باید بره کنار. هندسه مبتنی بر سطح و حجمه. در این هم بحثی است که آیا میشه هم نظر اجزا رو پذیرفت، هم ماده و صورت رو، یعنی هر دو تا جمع، هر دو رو جمع کرد، دو اعتبار به دو حیثیت، از به علاوه حیثیت استعداد و فعلیت، قوه و فعل بگیم ماده و صورت. به علاوه اجزایی که با تجربه به دست آمده حال میشیم به نظری اجزا. این به دلائل طبیعین و مهندسین با استدلال استحال است. از کجا میگه جز لایت جزا محاله؟ اولا از کجا میگه ماده و صورتی است؟ دلائلی مثل فصل و وصل و قبو و فعل رو گفتن و ثابت کردن ماده وجود داره. اما از کجا میگه جز لایت جزا محاله؟ میگه به دلایل طبیعین و مهندسی، یعنی هم قوانین طبیعی دانان گفتن جز لایت جزا محاله و دلیل آوردن. تو تمام طبیعیات قدیم ببین مبتنی بر ماده و صورت، یعنی ماده و صورت رو بگیری از طبیعت قدیم، طبیعت قدیم ویران میشه. هم مهندسی یعنی ریاضی دانان مساحت و حجم و اینا رو همش مبتنی بر اینی که اتصال رو بپذیری و جزء لایت جزا رو از کنن منکر بشه. آقای مرحوم آقای مصلح یادم است ترجمه شعری کتاب شمائل یه عبارات توضیحاتی داده دلیل طبیعین چیه، مهندسی چیه، بعضی فصلی داره. فکر میکنم از دانشنامه علای ابن سینا گرفته که با چه استدلالی طبیعی دانان گفتن که جز لایت جزا محاله، یا ریاضی دانان این ادعان کردن. فالجسمو یتقوم و ذاتو بالاتصال، ذات جسم تقوم به اتصال دارد، اتصال یعنی همین صورت جسمیه. ولیس تمامها به، تمام ذات جسم به اتصال نیست، تو نیست که همه تمام ذات جسم اتصال بشه. چرا؟ لقبول الانفصال، خاطر این که انفصال رو هم جسم قبول میکنه. پس جسم هم اتصال دارد هم انفصال. فل اتصال و صورت و ذاته و ما یقبلها حیولا، اتصال صورت ذات جسم است، این مال همون صورت جسمی است. و ما یقبلها، اون چیزی که قبول میکند این صورت را، عبارت است از حیولای جسم، ماده جسم، حیولای جسم صورت جسمی رو میپذیرد. فذات او یعنی ذات جسم، ینتظم به امرین، ذات جسم با دو امر نظام پیدا میکنه، قوت و فعل. یک امر قوه است که حاملش ماده است، یه امر فعلیت است که موصوفش صورت است. و هما یعنی این قوه و فعل، این ماده و صورت، متلازمان فی الوجود، در وجود خارجی، وجود وجود خارجی متلازم هست. لعدم تصور انفکاک احد احداهما عن الاخرى، خاطر این که تصور نمی شود انفکاک یکی از این دو، این ماده و صورت، از دیگری فی الخارج. این فی الخارجی می خواهد این نشان قابل فرد نیست، حیولا باشه در خارج ولی صورت نباشه، یا صورت باشه در خارج حیولا نباشه، این محاله. اما حواستون باشه، ولی ستا کلمتضایفه، ماده و صورت و قوه و فعل اون دو متضایف نیستن، چون متضایفان متلازمان فعل خارج و ذهن هست. ما الان داریم فقط بعضی از تلازم ذهنی خارجی رو میکنیم، نه ذهنی، چون ماده و صورت تلازم ذهنی ندارن. شما در ذهنتون نمیتونید ماده رو بدون صورت و صورت رو بدون ماده تصور کنید، میتونید، در خارج نمیتونید این دو رو از هم منفک بکنید. از هم ماده و صورت متلازم در وجود هستن ولی متضایف نیستن، چون تلازم فقط خارجی دارن نه تلازم ذهنی.
قابل حمل نیستن، اینها رو
آره، چون ماده و صورت جنس و فصل به شرط لا هستن قابل حمل نیست. هم اگر لا به شرط شدن، شدن جنس و فصل، قابل حمل هستن. ولی کل من هما حاجتون الالاخرا، هر یک از ماده و صورت احتیاج به دیگری داره. این هم مطلب بعدی. حالا چه احتیاجی به هم دارن؟ میگه اما الحیولا، ماده در وجودش محتاج صورت است. اما الحیولا ففی الوجود، ماده در وجودش محتاج صورت است. لکونها بالقوه، بعد اینکه حیولا بالقوه است، چون استعداد محضه، برای اینکه وجود پیدا کنه بس صورت بیاد این وجود پیدا کنه، بس در تحقق خارجیش محتاج صورت، چون استعداد محض. و اما صورت ففی البقا و تعاقب الاشخاص، اما صورت در بقا و تعاقب اشخاص محتاج ماده است. برای اینکه وقتی انفصال در صورت حاصل میشه و اشخاصی به وجود میان، بعد میخواد اتصالی برقرار بشه، اون محتاج ماده است. ولذا در بقا و استمرار و تعاقب اشخاص، اشخاص یعنی تعاقب اشخاص، یعنی پی در پی بودن اشخاص منفصله صورت، صورت رو تجزیه کنن به دو صورت دیگه. مثلا صورت یه جسمیست میخواد دو تیکش کنی، دو جسم بشه. برحال این انفصالی که صورت میگیره در صورت و این جسم رو به دو فرد و دو شخص جسمی تقسیم میکنه، بعد دوباره وقتی تجزیه شد همون صورت جسمی الف با صورت جسمی هر کدوم از جداگانه اتصالی داشته باشن، اتصالشون به ماده است. بزرگ حرکت جوهری، ما حرکت جوهری داریم، مرکب داریم، تغییر پیدا میکنه، ولی یه وحدتی داریم، اتصالی داریم. این اتصال به چیه؟ همین ماده به هیولاست. لقبول ها الحدوث و زبان به تریان الاتصال و الانفصال ولو به امکان الوقوعی. چرا صورت در بقا به تعاقب اشخاص محتاج ماده است؟ جل قبول ها الحدوث و زوال، یعنی که صورت پذیرای حدوث و زواله، یعنی صورت پذیرای حدوث صورت اتصالی است و زوال صورت اتصالی. حدوث یعنی حدوث صورت اتصالی، زوال یعنی زوال صورت اتصالی. صورت حدوث و زوال رو میپذیره با چی؟ به تریان، تریان یعنی عروج، به تریان الاتصال و الانفصال. اتصال با حدوث صورت اتصالی است، انفصال هم با زوال صورت اتصالی است، از طریق حرکت کون و فساد، نه حرکت جوهری. میفهمد وقتی اتصال و انفصال عارض بر صورت شد، صورت حدوث و زوال رو پذیراست. وقتی حدوث و زوال رو پذیرفت، در بقا و تعاقب اشخاص محتاج ماده است. حالا این روز اتصال و انفصال بلو به امکان وقوعی باشه، ممکنه هنوز هم اتفاق نیفتاده باشه، هنوز این جز تجزیه نشد، ولی امکان وقوعی داره که تجزیه بشه. فهاهنا مقیمون سالسان. پس در اینجا حالا که بروز اتصال است به انفصال، حالا که صورت قبول حدوث و زوال میکنه، باید حتما یک اقامه کننده سومی هم باشد، چون دیدید که هر دو محتاجن، ماده محتاج صورت، صورت محتاج ماده است. ماده در چون استعداد محضه در وجود خارجی است محتاج صورت، صورت به لحاظ پذیرش حدوث و زوال و تریان اتصال و انفصال در بقا و تعاقب اشخاص محتاج ماده است. پس ماده و صورت هر دو محتاج دیگر هست، پس باید یه مقیم، یه اقامه کننده هر دو باشه، یه امر سومی باید باشه که هر دو رو به وسیله او امر ثالث تعقب پیدا کنن. این ماده و صورت هر دو وابسته به یک امر سومی هستن. می فرماید که فهاهنا مقیم و ثالثان، در اینجا یه مقیم سومی هست، یه اقامه کننده سومی هست که یقیم کلن من هما بالاخرا، که اقامه می کند هر یک از این دوتا رو به دیگری. یعنی احتیاج ماده به صورت و احتیاج صورت به ماده از طریق این مقیم ثالثه، شریک العله است. پیش از جهله باید کمک کنه به این دوتا که احتیاج هم دیگر برطرف کنه. عقل دیگه، عقل مجرد.
اینجور دور پیش نیمید نیاز باشه.
بله؟
چون
آقا
دور پیش
نیمید نیازی به دور نداری، خودش هم بعدش داره. میگه به وجه این غیر دائره.
خب یعنی اگه موقع نیسارس نباشه دور پیش میاد.
بله؟
اگه موقع نیسارس نباشه دور پیش میاد، که موقع نیسارس باشه که دور پیش نیاد.
آه دیگه، یعنی اگر این ببینی اگر که اگر این دو محتاج هم باشن
در وجود که محتاج نیستن، اون آره حیولا در وجود نیاز نیست داره، ولی در بقا نیاز داره.
درسته. وقتی شما میگید در ماده در وجود محتاج صورت است و صورت در بقا محتاج ماده است، در حال ماده هم وقتی وجود پیدا کرد، بعد که وجود پیدا کرد دیگه احتیاج به صورت نداره، یعنی میتونه صورت ماده رو وجود بده بعد بره.
باز در بقامون هم نیاز داره،
یعنی در اصل وجود و بقاش نیاز مند، اما فقط در بقاش نیاز مند. بعد برای اینکه دوری پیش نیاد این دور حد بشه، بگیم شریک العلت کمک میکنه و اقامه میکنه این دوتا رو، یعنی احتیاج هم ماده به صورت و صورت به ماده رو یک مقیم ثالثی، یک اقامه کننده سومی برطرف میکنه. فصوره در واقع داره بیان میکنه غیر دائر رو، میخواد اینو توضیح بده. بگه صورت واحد بالعمومه، ماده شخصیه، ماده اشخاص صورت و تعاقب اشخاص صورت رو میپذیره، صورت هم به کمک شریک الاله که اون مقیم ثالث باشه ماده رو به وجود میاره. فصورت رو به وحدت العمومیه، یعنی صورت با واحد بالعموم بودنش، چون صورت واحد است ولی واحد بالعموم، اما مع شریک مفارق تقیم الحیولا، صورت با واحد بالعموم بودنش به همراه شریک مفارق که علت مجرد است تقیم الحیولا، یعنی ایجاد میکنه حیولا، به وجود میاره حیولا. صورت فقط ایجاد کننده حیولا نیست به تنهایی، یک شریکی دارد که موجود مفارق و مجرد است. والحیولا به تشخص حل مستمر و به صورت ما دست شما در نکنه، محبت کرد
نگار بذاره، یا اینکه پیش تبلیغ یا قانون